بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی العام الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. جلسه دهم کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی رسیدیم و احتمالاً فکر کنم جلسه آخر ماه مبارکمون میشه یا بعد ماه مبارکه، نمیدونم. بنده آمار این کلاس از دستم در رفته. ما که الان در ماه مبارک رمضان هستیم و داریم بحث رو ضبط میکنیم برای دوستان، ولی اینکه کی دوستان میشنون به نظرم حالا شاید اواخر ماه بیفته یا بعد ماه بیفته. به هر حال انشالله که طاعات و عبادات همگی شما عزیزان مقبول درگاه حق واقع شده باشه و انشالله از شبهای قدر نهایت بهره رو برده باشیم. برای ما که الان داریم میگیم انشالله ببریم و انشالله که انس ما با قرآن بیش از پیش بشه و تصمیم بگیریم در این سال جدید تقدیری که از شب قدر آغاز شده انشالله یک برنامه دیگه داشته باشیم و با قرآن انس دیگه داشته باشیم و بچسبیم به قرآن و از قرآن جدا نشیم. خب بریم سراغ متن کتاب ببینیم که چی می‌فرمایند. اول آیه 30 و 31 سوره مبارکه یونس رو می‌خونند. بسم الله الرحمن الرحیم. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون. همونطوری که عرض کردیم بحث توحید در قرآن یک بحث بسیار طولانی و مفصلی است. میشه گفت که طولانی ترین و مفصل ترین بحثی که در سراسر قرآن انجام گرفته بحث توحیده. یعنی حتی بحث نبوت با همه دور و درازیش، با همه داستان‌ها و قضایای پیامبران که به عنوان عبرت آموزی نقل شده در مواردی، باز تکیه که روی توحید و مسئله وجود خدا، مخصوصا مسئله نفی شرک به صورت‌های گوناگون انجام گرفته، در قرآن به کلی بی‌مثل و بی‌مانند، هم از لحاظ لحن سخن هم از لحاظ تعداد آیات. البته فراخور گسترش بحث، مسائل هم در زمینه توحید فراوان‌تر و متعددتر میشه. فقط چند مسئله رو ما در اینجا میتونیم با استشهاد به آیات مطرح کنیم، نه همه مسائلی رو که درباره توحید یا در پیرامون توحید میشه مطرح و بحث کرد. ما به نظرمون اینجوری میرسه که اگه میپذیریم و قبول میکنیم که توحید علاوه بر این که یک بینشه، یک برداشت از واقعیته، علاوه بر این یک شناخت عملزا و زندگی سازه. این تعبیراتیه که در روزهای گذشته تا حدودی روشن و اثبات شد. اگه قبول میکنیم که توحید عقیده‌ایه که متضمن تعهدی و مسئولیتیه، باید جستجو کنیم این تعهد رو، این مسئولیت‌هایی که در دل توحید منطوی و مندرجه، اینها رو پیدا کنیم و به صورت ماده ماده و جمله جمله و فصل فصل هر کدومی رو تیتری قرار بدیم و در قرآن یا در مجموعه منابع اسلامی یعنی قرآن و حدیث اون رو تتبع و پیگیری کنیم. خواهش میکنم برادران و خواهرانی که سابقه ذهنی نسبت به بحث دارن، که فکر میکنم شاید همه برادران و خواهران یا اکثریت اینجور باشن، دقت کنید که کلمات و تعبیراتی که بنده میکنم، که سعی میکنم حساب شده باشه تعبیرات، سعی کنید درست در ذهن بسپارید و اونی رو که منظور هست رو اون تکیه و تأمل و تدبر انجام بگیرید. سخن در اینه که توحید اگه قرار شد که یه عقیده ای باشه که به دنبال خودش تعهدی رو و مسئولیتی رو و تکلیفی رو برای معتقد به این عقیده برمغان میاره، پس باید فهمید، دانست که این مسئولیت و این تعهد و این تکلیف ها چیه بالاخره. حالا این تعهد تو همین خلاصه میشه که ما به زبان یا به دل و به فکر این عقیده رو بپذیریم، یعنی خود اعتقاد یه مسئولیتیه، یا از منطقه فکر و دل بیرون تر میاد حد و قلمروی این مسئولیت، اما در اعمال شخصی مثلا موحد یا یه سلسله تکالیف رو به مقتضای توحید بر دوش خود داره، از جمله اینکه نماز بخونه، از جمله اینکه نام خدا رو در آغاز و انجام بر دوش خود داره، از جمله اینکه بله انجام هر کاری بیاره، از جمله اینکه مثلا فرض کنید گوسفند و ذبیحه رو جز به نام خدا نکشه و از این قبیل. در همین حد خلاصه میشه یا نه تعهدی که توحید به فرد موحد یا به جامعه موحد بوده از حد فرمانهای شخصی و تکالیف فردی بالاتره؟ تعهدی که توحید به یک جامعه موحد میده شامل مهمترین، کلیترین، بزرگترین، اولیترین و اساسیترین مسائل یک جامعه است. مثل چی؟ مثل حکومت، مثل اقتصاد، مثل روابط بین الملل، مثل روابط افراد با همدیگه. اتفاقا توحید اول دست رو اینا میذاره، من که بیاد نهایت چیزی که دست بذاره. بعضی میگن که توحید کلا فقط تهش اینه که میگه حجاب و این گوشت پاک و حلال و تهش اینه دیگه. یعنی یک موحد در یک جامعه کفر که زندگی میکنه نهایت رفتار مؤمنانه ای که از خودش بروز میده اینه که یا یه روسری سرش بزنه و یا گوشت حلال بخوره. همین، این دیگه نهایت رفتار مؤمنانه است. مثلا در حالی که شما، ما تو بحث‌های جهادی جهانی عرض کردیم مؤمن اگر مؤمن باشه که دستورات الهی اینه که زمین رو باید در اختیار گرفت، قدرت رو باید در اختیار گرفت، حکومت رو باید در اختیار گرفت، زمین رو باید از لوس وجود کفار پاکیزه کرد، از حکومت طاغوت باید تطهیر کرد. اصلش اینه، حکومت، اقتصاد، روابط بین الملل، رابطه افراد با هم دیگه، اینا مهمترین حقوق اساسی برای اداره و زندگی یک جامعه. ما معتقدیم که تعهد توحید و مسئولیتی که بار دوش موحد میشه مسئولیتیه در حد تکالیف اساسی و حقوق اساسی یک جامعه. با یک کلمه مطلب عرض بکنم تا بعد بپردازیم مسائل ریستر و فریترش یا مشخص و جزئی ترش. در یک کلمه، قیافه و اندام جامعه توحیدی با قیافه و اندام جامعه غیر توحیدی متفاوته. اینجوری نیست که اگه در یک جامعه توحیدی یه قانونی اجرا میشه، اون قانون یا 10 تا مثل اون قانون در یک جامعه غیر توحیدی اجرا شد، اونم توحیدیه. نه، قواره جامعه توحیدی، شکل قرار گرفتن اجزای این جامعه، اندام عمومی اجتماعی که بر اساس توحید و یکتاپرستی و یکتاگراییه، با غیر این چنین جامعه‌ای به کلی متفاوته. در یک کلمه، اونی که امروز بهش میگن نظام اجتماعی، نظم اجتماعی و سیستم اجتماعی و شکل اجتماعی جامعه توحیدی یه چیزیه به کلی مغایر و مباین و احیانا متعارض و متضاد با جامعه غیر توحیدی. کلن اصلا یه ساختار دیگه ای داره، نه اینکه چهار تا زلش، چهار تا جزئیاتش. بله، در نگاه سکولاریستی جامعه دینی و غیر دینی تفاوتی ندارن. این حالت یه مسجد مسجد داره اون نداره مثلا نهایتش، که حالت به اینا باشه که میگن تا جایی که مسجد هست و به حکومت ضربه نمیزنه مسجد هم باشه، روزه هم بگیر، نماز هم، مناسکتون هم در همین حد باشه. ولی اون قوه‌ای که قرار تقنین بکنه، قانونگذاری بکنه، قانون رو اجرا بکنه و قانون نظارت بکنه، اینو دست دین و ایدئولوژی و مکاتب فکری و عقیدتی نمیده. این دست قدرتمندانه، دست اونی که زور داره، دست اونی که ثروت داره، دست اونی که رسانه داره. حرفشو گوش ندی میکشتت. کنار باز اون بحث مربوط به سقیفه که داشتیم، از سقیفه تا دموکراسی، همچین چیزی عنوانش دقیقا یادم نیست، اینو اونجا مطرح کرد. تو فضای دموکراسی منطق، منطق قدرته. اون که قوی تره، اون که ضعیف تره میبلعه. نظام جنگله، قانون تنازع بقائه. همین، هیچ ملاک و مبنا و هیچ چیز دیگه هم غیر از این نیست. در حالی که ما میگیم که نه، نظام اسلامی، باز تو اون بحثای آینده انقلاب اینا رو مطرح کردیم، اصلش به قانون اسلامیه. این که قوانینی که قرار اجرا بشه اول از همه اینا رو اسلامی کنیم. حالا اینکه در محل اجرا چقدر اجرا میشون یه بحث دیگه است، اونم دیگه به عهده من و شماست که اجرا کنیم. اونی که وظیفه حکومت اولا و به ذات اینه که قانونش، یعنی اونی که مبناشه که بر اساس او عمل بکنه و رفتارهاشو جهت بده، باید الهی باشه، دینی باشه، برآمده از منطق وحی باشه. اون میشه جامعه دینی و قدم اول در تولید یک جامعه دینی و حکومت دینی. قدم اوله. یهویی هم نیست، یه شبه هم نیست که بیان همه چیو بکوبونن خراب بشه و بعد چیز جاش بذارن. نه. آرام آرام تدریجا ما انقلاب سیاسی فلان انجام دادیم تا یه حدی در رأس حکومت و در حد قانون اساسی. در حد مسئولین و ساختارهای دیگه و اینا نه. این هم تازه فقط انقلاب سیاسی ما بوده، انقلاب فرهنگی بعد انجام بدیم، انقلاب علمی بعد انجام بدیم، انقلاب اقتصادی بعد انجام بدیم. تک تک این انقلاب ها مونده و هنوز وارد اینها نشدیم. انقلاب صنعتی بعد انجام بدیم، انقلاب در تولید، انقلاب در مصرف، اینا انقلاب های دیگری است که هنوز بهش نرسیدیم و کار مردم هم هست. همونجوری که انقلاب سیاسی در همون حدی هم که انجام شد مردم انجام دادن. به هر حال کلن یک ساختار دینی در جامعه دینی و جامعه الهی و حکومت الهی و دینی کلن متفاوته با جوامع دیگه. نه اینکه کلیت شبیه همه، فقط این ریش داره، عمامه داره، اون یکی نداره. نه این نیست. اتفاقی اگه همونه و فقط ریش و عمامه داره، از هر کدوم از این لیبرال ها بدتر است. همه عرق خورای دنیا بدتر. از رئیس جمهور فرانسه و انگلیس و اینا بدتر. چون موضعش روشن، چون منافق از کافر بدتر. اگه این فکرش فکر لیبراله ولی زیر عمامه، اون یکی فکرش فکر لیبراله، این ظرف عرقش هم جلوش رو هم میره بالا، چشمش هم سرخ مسته، هیچ ادعایی هم نداره بدبخت. اون سگ شرف داره به این. امام هم میفهم، روایت هم داره که منافقین از کفار بدترن. آسیبی که منافق به جامعه دینی میزنه 100 برابر بیشتر است آسیبیه که کافر میزنه. به هر حال پس نظم اینها با هم متفاوت، مغایر و مباین، احیانا متعارض و متضاد با جامعه غیر توحیدی. در یک جمله مطلب اینه، شما این کلمه رو بشکافید، در دل نظم اجتماعی و قوار اجتماعی و اندام‌های اجتماعی حرفا و بحثا هست که میشه با استمداد از فرهنگ‌های جدید و نوین رایج دنیا و بیشتر با استمداد از قرآن و منابع حدیثی مسائل رو فهمید و درک کرد. این کلیه مطلب. اما به طور جزئی‌تر و خصوصی‌تر و مشخص‌تر عرض کنم، ما توحید رو به صورت یک قطعنامه‌ای که داره موادی هست عرض می‌کنیم و مواد این قطعنامه رو یکی یکی بیان می‌کنیم. قطعنامه توحیدی چه موادی داره؟ همونطور که بعد از مذاکرات گوناگون بین دو گروه، دو جبهه، دو آدم، قراردادهای لازم الاجرا به صورت قطعنامه‌ای صادر میشه، موحدین عالم هم از طرف پروردگارشون، از طرف خدای توحید ملزمن که این قطعنامه رو مورد عمل و اجرا قرار بدن. اولین ماده این قطعنامه در این تلاوت امروز باید روشن بشه. بنابراین بنابر اصل توحید، انسان‌ها حق ندارن هیچ کس و هیچ چیز جز خدا رو عبودیت و اطاعت کنن. این اصل اول از قطعنامه توحیدی. البته هیچ کس و هیچ چیز که گفتیم دامنش خیلی وسیعه. ببینید عبودیت و عبادت اطاعت کجاها صدق می‌کنه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان. آیا من پیمان نگرفتم از شما و قرار نبستیم با شما فرزندان آدم که شیطان عبودیت نکنید؟ عبادت و عبودیت اینجا معنی اینه که کسی نظام زندگیش رو بر اساس امر و خواسته و دستور کسی قرار بده، با او به اصطلاح امروزی ست بکنه، با او هماهنگ بکنه، با او بچینه. و اونی که خواسته کسی است تو زندگی پیاده میکنه، مینشونه در زندگیش. حرف هر کسی رو که بشونه در زندگی، هر منطقی رو که تو زندگی میشونه سوار بر زندگیش میکنه، اون منطق رو داره میپرسته، صاحب اون منطق رو داره میپرسته. این معنای پرستش قرآنی. رضا شیطان پرستا اونایی نیستن که الان ما میبینیم با نشانه ها و قیافه های عجیب غریب و اینا. نه، در نگاه قرآن حضرت ابراهیم به پدرش آزر که حضرت عموش بودن فرمان، یا عبت لا تعبد شیطان. شیطان پرست نبود که، بت پرست بود. آخه الان ما بین بت پرست و شیطان پرست الان بین ما تفاوته. بت پرست ها مال هند و ژاپن و اینان، شیطان پرست ها مثلا جای دیگه، بیشتر شاید توی آمریکا و اروپا و اینا باشن. در حالی که در نگاه قرآن هر کسی که در پرستش خدا نیست در پرستش شیطانه، در پرستش هوای نفسه. الان بنده اگه هوای نفس رو پرستیدم، من اتخذ الهه هوا، این به معنی است که میام روزی دوبار سجده میکنم، دو رکعت نماز میخونم رو به هوای نفسم؟ نه، مدار زندگی من بر مبنای هوای نفسم، اونی که خودم میخوام، اونی که خودم میفهمم، اونی که خودم تشخیص میدم، اونی که میل منه، لذت منه، انگیزه منه، شوق منه، منفعت منه، اینا میشه مدار زندگی من، چارچوب زندگی من، بر این مبنا پیش میره. این میشه خودپرستی. حالا یه وقت 100% خودپرستی، یه وقت 90% خودپرستی، در حد یه دو رکعت نمازی خودپرستی دارم، یه روزه ماه رمضان میگیرم، این 10% خودپرستی. هر چقدر این تقویت شد، این خودپرستی، خودپرستی کم میشه و انسان سیر در توحید میکنه. این با اون توحیدی که تو مدارس به ما گفتن و رو دیوار نوشتن و رو تخت نوشتن و تو کتاب بود، اینا خیلی تومنی دو زا فرق میکنه. این اون توحیدیه که سید علی قاضی داشته. میگن که مرحوم سید علی قاضی تو جلسه خصوصیشون یه بار مشغول گفتگو با شاگردان در مورد توحید افعالی صحبت میکردن که همه چی به اذن خداست، ضرر به اذن خداست، نفع به اذن خداست، تا خدا نخواد چی نمیشه. گفتن یه صدای مهیبی اومد و انگار اتاق بغل چیزی سخت ریخ، حالا یا چیزی منفجر شد، یه صدای خیلی مهیبی یهو بلند شد. این آقایونی که نشسته بودن یا همشون یا اکثرشون با یه ترسی دویدن در رفتن. آقای قاضی خندیده همجور که نشسته بودن و دود ورداشته و خاک ورداشته بود همینجا، خندیدن فهمونن آفرین بر موحدین به توحید افعالی. یعنی ما این همه توحید افعالی گفتیم، آخرش چی به چی؟ اون توحید قلبیه، دونستنی و نوشتنی و چارگزینهی و حفظ کردنی اینا نیست. اون باید قلب تصدیق بکنه، اون با شهود قلبه. البته اونم مراتب داره، اولش تو مراتب نازلش اول توحید افعالیه، بعد میشه صفات، اسما، بعد میشه ذات، بعد حالا توحید ذات باز خودش مراتبی داره، شدت و ضعف داره و ماجراهای اولش حاله، بعد تبدیل به مقام میشه که خدا روزی بکنه ان شاء الله. به هر حال پس اصل اول این بود که سیگر نپرست. ای فرزندان آدم که شیطان رو عبودیت نکنید. عبودیت شیطان که درباره شیطان گاهی در ضمن بحث‌های گوناگون توضیح دادیم، شیطان عبارت از جناب ابلیس نیست، یا یک چیز پنهان و مخفی که به چشم نمیاد، به دست لمس نمیشه، در همه جای زندگی آدم هم ممکنه پیدا بشه، فقط این نیست. شیطان یک چیز وسیعه، یک مفهوم عامیه. شیطان یعنی نیروهای شرانگیز و شرآفرین خارج از وجود انسان، نیروهای شرآفرین، اما این نیروها خارج از محدوده وجود خود آدم، این میشه شیطان. همچنانی که نفسو که قرین شیطان، نوکر شیطان، آلت دست و آلت فعل شیطان، اگه بخوایم تعریف کنیم میتونیم اینجوری تعریف کنیم، نیروهای شرانگیز و شرآفرین درونی انسان، نفسو شیطان، نفس اماره شیطان، این از داخل، اون از خارج. این دوتا نیروهای فساد آفرینه، نیروهای شر آفرینه، نیروهای انحراف و انحطاط آفرینه. شیطان یعنی هر آن چیزی که خارج از وجود توه و در راه تو اخلال میکنه. عدو اصلا معناش همینه، عدو یعنی مزاحم، خیلی معنای دشمن فارسی نیست، معنای مزاحمیه که ما تو فارسی میگیم. شیطان عدو به ما یعنی مزاحمه، سر راه میاد وای میسه نمیذاره، هی تو راه رفتن اختلال ایجاد میکنه، هی راهو میبنده، هی مسیر تو عوض میکنه، میشه عدو. در راه تو اخلال میکنه، شر میآفرینه، شعله برمیانگیزه، خار راه میشه، گرگ و دزد راه میشه، یا گرگ و دزد راه رو به وجود میاره، این شیطانه. در مبحث مربوط به پیامبری و نبوت در همین سلسله تلاوت و تدبر در آیات قرآن کریم میرسیم و این آیه رو انشالله اونجا ترجمه خواهم کرد براتون. همه پیامبرایی که مبعوث شدن از طرف پروردگار دشمنانی داشتن از شیطانهای جن و انس، که در سوره که انعام و کذلک که جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. البته این دشمن ها رو بعد مشخص میکنیم که چه کسایی بودن، چه جور آدمایی بودن، چه گروه ها و طبقاتی بودن و چرا دشمنی میکردن. شیطانی مفهوم عام. ان لا تعبدوا الشیطان یعنی چی؟ عبودیت نکنین، سرسپرده و مطیع نشید اون نیروهای شرافرین رو. توحید یعنی این که میگم توحید یعنی این، نه اینکه همه توحید اینه، نه، رقائق و دقائق توحید به جای خود، رویه ها بدنه های دیگه توحید که شاید بعضی رو خود ما هم بحث بکنیم در آینده، اونم به جای خود، اینم یه بدنه و یه رویه و یه نماز استوانه توحیده. اطاعت نکردن، عبودیت نکردن، متحمل تحمیلات نشدن. یه حدیثی شاید مکرر در مواردی خونده باشم، الان هم جای خوندن همین حدیث هست که از قول امام علیه السلام نقل شده در کتب معتبره ما، از جمله در کافی شریف، اصول کافی که امام علیه السلام نقل میکنه که به عنوان حدیث قدسی در چند جمله، در چند عبارت، و اون چه که به نظر مونده، به نظر من مونده و نزدیکترین و مفصل عبارته اینه که لعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و این کانت رعیه فی اعمالها برتن تقیه و لعفوبن ان کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله و این کانت رعیه فی انفسها ظالمتن مسیعه. ترجمه حدیث یا بهتر اینه که مضمون اجمالی حدیث رو بگم. اطاعت اون قدرتی که از سوی خدا و نماینده خدا نباشه، اطاعت از اون مرکزی که اون مرکز از مرکز قدرت پروردگار الهام نگرفته باشه، این در حد شرکه یا خود شرکه. برای خاطر اینکه ولو مردمی که این کارو انجام میدن و مبتلای به این درد، به این بلا، به این نابسامانی بزرگ اجتماعی ان، در کارهای شخصی خودشون آدمای مرتب و منظمی باشن، برتن تقیه، با پروا، پرهیزگار، مراقب، اما این بلای بزرگ موجب میشه که خدای متعال نظر لطف و رحمت رو از این امت برگیره، اونا رو معذب، معاقب، مبتلای به نقمت خود قرار بده. این حدیث چرا؟ برای خاطر اینه که اطاعت غیر خدا، عبودیت غیر خدا منافیه با اون هدفی که خدا انسانو برای اون هدف آفریده، منافیه با تکامل و تعالی انسان، منافیه با آزادی و وارستگی انسان. ببینید خیلی مسئله مهمیه. فهمید اگه یه امتی رهبرشون، امامشون، امام حق و عادلی باشه، ولو اون افراد آدم های ظالمی هن نسبت به شخص خودشون، از حیث فردی افراد روبراهی نیستن، ولی چون از حیث جامعه و اجتماع وضعیت خوبی دارن، من از اون گناه های فردیشون میگذرم، اون جنبه اجتماعیشون رو غلبه میدم و به خاطر جنبه اجتماعیشون سعادت فردی هم برشون حاصل میکنم. ولی اگه توی جامعه برعکس باشه، افراد هم ظاهرا آدم های خوبی هستن، صلاحیت فردی دارن، صلاحیت اجتماعی نیست، حکومت دست نااهله، اینجا نمیپذیرم اون صلاحیت فردی اینا رو هم، یعنی آخرش باز همه چیز تحت تاثیر جامعه است و تحت تاثیر حکومته، که باز این بحث ما چون تو مباحث شذرات، هم شذره اولا هم شذره ثانیه مطرح کردیم دیگه، بنده اینجا مفصل توضیح نمیدم، باز عزیزانی که میخوان میتونن به اون بحث مراجعه بکنن. اون آزادی و وارستگی که مقدمه اوجگیری انسانه، که اگه اون آزادی ها نباشه، اسارت ها به جای آزادی پاگیر و دامنگیر انسان باشه، انسان نمیتونه به اون پرواز مورد نظر نائل بیاد، نمیتونه اون اوجی رو که خدا براش معین کرده بگیره، نمیتونه رشد کنه، نمیتونه به تکامل برسه. مثل گیاهی که روش سرپوشی گذاشته باشن، مثل گیاهی که پایین ساقش سیم محکمی بسته باشن، مثل گیاهی که ده ها وسایل منع از رویش رو در اطرافش به وجود آورده باشن، این گیاه نمیتونه رشد کنه. وقتی رشد نکرد میوه نمیده، وقتی که میوه نداد بودنش چه فایده داره، اومدنش چه اثری داره؟ پس چرا اومد، چرا ظاهر شد؟ جز برای این بود که بنا بود میوه بده. اطاعت غیر خدا و عبودیت غیر خدا یه چنین آفتیه برای انسان. به هر حال در این زمینه در سرتاسر قرآن آیات فراوانی وجود داره. حالا بنده بدون اینکه خیلی تفحص کرده باشم، یعنی با یک مختصر فحصی، این آیات به نظرم رسید که اینجا ذکر بشه. حالا اجازه بدید که اصل برنامه‌مون رو شروع کنیم، آیات رو ترجمه کنیم. منظور اساسی اینه یه قدری با آهنگ توحید در قرآن باید آشنا شد. بد جوری ما در زمینه شناخت معارف اسلامی از قرآن دور افتادیم، یا سرگرم شدیم به یک سلسله پندارهای عامیانه و سس که در پوچی و بی اساسی و بی بنیادی از هر پوچی پوچتره و توأم با خرافات، توأم با پندارهای باطل، و همین بود که این ظاهر فریبنده و باطن پوچ در مقابل موج‌های مادیگری تاب و توان نیاورد و دیدیم که چگونه از بین رفت. یا سرگرم شدیم به این پندارها، یا در نقطه مقابل سرگرم شدیم به استدلالات خشک بی روح بی اثر بی مسئولیت در زمینه توحید. در این همه بحثای توحید هم شده سری بحثای ذهنی و مفهوم، و همونجوری که فلسفه همون همینه، فلسفه سری اصطلاحات علمی و بل بحثای جلسات خشک علمی، و در که فلسفه تو متن زندگیه، تو متن زندگی. خب فلسفه ما الان فلسفه نیست که زنده باشه، در حد همون بحثای علمیش هم مرده است، در همون حد هم مرده است. فلسفه زنده اولا باید توی حوزه و دانشگاه زنده باشه، تو حوزه که فداش بشم که اصلا وضع خیلی خرابه، تو دانشگاه هم یه چیز فرمالیتهی به حساب میاد، بیشتر هم فضای فلسفه غرب، فلسفه اسلامی چیز رگه های ضعیف و خیلی کمایه و آبکی و سنبل کردنی. فلسفه رشته یه که اگه به اندازه فقه نیاز به کار کردن، اگه بیش از فقه نباشه، لااقل به اندازه فقه هست. یعنی الان تو فقه مثلا 10 سال فقط مقدماتش طول میکشه تا وارد درس خارج بشه، از اونجا کار جدی که مثلا 15 سال کار استنباطی انجام بده 25 سال درس خوندن میخواد. یعنی مثلا اگر 15 سالگی طلبه بشه 40 سالگی مثلا میتونه به عنوان مجتهد شناخته بشه. توی فلسفه هم همینه، فقط تازه اسفارش این همه سال طول میکشه کار کردن روش. خب فلسفه اگه زنده باشه تو جامعه، به محض اینکه با یک پدیده مواجه میشه، مثلا بحث تجربه نزدیک به مرگو که چند جلسه قبلم اشاره بهش کردم، این دیگه اصلا کار اصلی فلسفه همین جاست، نظر دادن در مورد همین است. چون در مورد این که این واقعیت داره یا نداره، موضوع فلسفه واقعیت. حالا خدا توفیق بده انشالله بحث روش رئالیسم ما بتونیم شروع بکنیم با رفقا. بنای ما اینه که دیگه انشالله بحثای حوزوی و اینها رو از این قالبی که تا حالا داشته در بیاریم. اگه خدا متعال توفیق بده بنا داریم انشالله مدرسه مجازی تشکیل بدیم. بعضی رفقامون هم به حمدالله خیلی پایند و همکارن، داره سیستم را میفته مجموعه ای انشالله. یه حالت حالا الان دانشگاه مجازی و اینها داریم، ولی حوزه مجازی نداریم، حوزه علمیه ها، نه حوزه دانشگاهیان مثل اینه که شما میخونید، حوزه علمیه. بشینیم ساعت بندی بکنیم، رتبه بندی بکنیم، بعضی طلبه ها فقط میخوان کار تبلیغی بکنن، برای اینا سیستم دروس رو مشخص بکنیم. خب اکثر این درس ها رو خود ما گفتیم، فایلاش هم موجوده الحمدلله، بعضیشو نگفتیم، خب اگه لازم بشه میگیم. دوستان طلبمون هستن که فاضلن، اونا میگن، از ظرفیت های مختلف استفاده میکنیم، بحث رسانه رو جدی میگیریم، بحث روانشناسی رو جدی میگیریم، بحث مدیریت رو جدی میگیریم، عرصه های تبلیغی رو جدی میگیریم که تو بعضی از اینها آثاری نوشته شد و منتشر شد طی سالهای قبل، بحث های علمی رو جدی تر میگیریم، استعدادهایی که هست تو رشته خودشون جدی تر میگیریم، فلسفه رو جدی تر میگیریم، کلام رو جدی تر میگیریم، اونی که برای ما اولویت داره فلسفه و کلامه. بعد مرحله بعدش فقه و اصوله. یه مقداری از فقه و اصول رو لازمه هر کسی که میخواد تو فلسفه و کلام هم وارد بشه، بعد اون مقدارش رو بلد باشه، به اون مقدارش میخونیم که حالا مثلا در حد حلقه اولاست و یه مقداری هم شاید در حد حلقه ثانیه، نسبت به بیشترش که میشه حلقه ثالثه و بحثای مکاسب و رسائل و اینها نیازی نیست، اونا رو نمیخونیم. و عزیزان خانوم هایی که میتونن وارد این فضا بشن درس بخونن تو خونه، به جای 6 سالی که حوزه میرن با این همه دنگ و فنگ و سختی و زحمت و اینا، شاید ما تو 3 سال مثلا بتونیم جمعش بکنیم. اگه بشه یه کاری هم انجام بدیم، حالا مدرکی هم اگه بشه تهیه کرد از مراکز رسمی که خیلی خوبه، اگه نشودم مهم نیست چون اصل کار داره صورت میگیره، فضای کار الا ماشاءالله، تبلیغ بین الملل ان شاءالله جدی میگیریم و دوستان خودشون بین خودشون مباحثه میکنن، کار میکنن، انشالله اگه بشه هم مباحثه، مثلا یه جمعیت 100 نفره 200 نفره توی درس، هم دیگه دوتا دوتا، سه تا سه تا، پنج تا پنج تا، با همین فضای مجازی و تماس ها و گفتگوها اونا خیلی راحت. الان این کرونا خیلی برکات داشت، یکی از این برکات کرونا برای خود بنده همین بود، دیدم که چقدر ما داشتیم وقت تلف میکردیم. رضا بنده سال بعد دیگه انشالله نه دانشگاه هستم نه حوزه، و این مجموعه هم که الان با هم این درسی که شروع کردیم شده جلسه، حالا یا این جلسه جلسه آخر یا جلسه بعدش، و هیچ جا به صورت رسمی دیگه من توی هیچ مدرسه و هیچ فضایی نمیرم، چون مثلا خیلی وقت ما داره گرفته میشه. به صورت مجازی انشالله یک کار رو شروع میکنیم، ظرفیتش هم فراهمه، شرایطش آماده است، رفقا هم پیگیرم. خب شما ببینید توی ماجرای تجربه نزدیک به مرگ چیزی که هست اینه که فلسفه و اهل فلسفه، فلسفه دانها باید بیان نظر بدن، مسئله را از زاویه فلسفی و کلامی باید مطرح کرد به صورت جدی با جزئیات و وارد جزئیات کار شد، کار رو قشنگ به چالش کشی. متاسفانه اینها نیست، نه از حوزه کسی وارد این فضاها شده، ما ندیدیم هنوز این بحث تجربه نزدیک به مرگ از طرف حوزه یک فیلسوف، یک متکلم، کسی که علم فلسفه و علم کلام رو مسلطه، در این حوزه وارد بشه، نظر بده، تحلیل بکنه، بررسی بکنه، آثار شاخصی ساخته بشه در رسانه. حالا الان این شبها برنامه رو تلویزیون در حال پخش داره، بنده هم خیلی در معرض سوالم که هی نظر سنجی میکنه، بنده نظری ندارم نسبت به این برنامه و حرف البته دارم که مصلحت نمی‌بینم فعلا بخوام مطرح بکنم، ولی نظری فعلا ندارم، نظری در مورد اصل برنامه ندارم، چون از جهت کیفی این برنامه خب خیلی در موردش میشه صحبت کرد و یکی هم این که از جهت علمی هم بالاخره جای بحث زیاد داره که حالا وارد اونهاش هم نمیخوام بشم. و اساسا مقوله تجربه نزدیک به مرگ رو یک پدیده نمیبینم که اینجور بخوایم ما مثلا با یک کار تصویری و بصری و ذکر خاطرات و مشاهدات مسئله رو تمام بکنیم، که قبلا هم در مورد این عرض کردم این مصلحت نیست. حالا مثلا کارشناسی رو دعوت میکنن که در مورد همین برنامه هم البته از ما دعوت شد و ما بنا نداریم کلا تو برنامه های تلویزیونی حاضر بشیم و هر وقت هم که از طرف تلویزیون دعوت میشه ما با عرض شرمندگی دوستان رو ازشون عذرخواهی میکنیم و خدمتشون نیستیم. خب مثلا حالا استاد بزرگواری دعوت میکنن، بهش میگن 2-3 ساعت با هم گفتگو بکنیم، این ضبط بشه لای برنامه های دیگه مثلا بره، و مثلا میان 20-30 تا تجربه رو هر کدوم یه مصاحبه میکنن و اینا همه رو با هم ترکیب میکنن. خیلی بنده نظر خودم، حالا نمیگم که این کار غلطه، اینم درسته، بخاطر اساتیدم که دعوت شدند، ما اساتیدی که هستن و دور دوربینا، اینا اساتید قابل و شاخصی هستند و حرفشون هم حرف درست و حجت و سنده، ولی این روش رو روش درستی نمیبینم. اساسا این مدل ورود در این کار رو نظرم نیست، نمیگم غلطه، اینجور کارا خیلی باید بشه، ما خیلی توی این حوزه باید کار بکنیم، اینجور کارا در کل خوبه، خدا نکرده نمیخوام در مورد کسی چیزی بگم، حتی در مورد ما چیزهایی گفته شد، حالا بایدون وحثا نمیخوام بشم، ولی چون حرف اینجا زیاده درد و دل هست، ولی حالا کاری ندارم به مباحث. چیزی که هست اینه که باید بیایم بشینیم با جزئیات تک تک این گزاره هایی که توی این مسائل مطرح شده رو به نقد بکشیم و ببریم تو دستگاه فلسفی و دستگاه کلامی و معرفتی و عقیدتی که اهل بیت به ما دادن، بخشیشو جناب ملا صدر رضوان الله علیه با زحمت کاملی که داره و اون تلاش فراگیر و اون بیان استثنایی که داره در اختیار ما گذاشته از معارف اهل بیت، بخشیش در کتاب اسفار ایشونه، بخشیش در آثار تفسیری ایشونه، بخشیش در شرح اصول کافی ایشونه، بخشیش در کتاب مفاتیح الغیب و زاد المسافر و المشاعر و آثار مختلفی که ایشون داره و همش هم قابل استفاده است، یکی یکی بهتر، حاشیه و تنبیهات و اشارات و جاهای دیگه مختلف آثاری که داره ایشون، یک منظومه معرفتی در اختیار ما قرار داده که خیلی میتونه به ما کمک بکنه برای فهم این مسائل. و این بست فلسفه است، میاد اینا رواج پیدا میکنه، ما از این توحید خشک علمی مال مدرسه و درس و اینها، از اون فلسفه و از اون استدلال باید بیایم بیرون، باید بیاد تو متن زندگی مردم، فلسفه باید بیاد تو جزئیات زندگی مردم نظر بده، خصوصا اگه هیچ جا نخواد نظر بده تو عرصه سیاست، اقتصاد، نه که هر کدوم فلسفه داره، تو عرصه هنر که یک فلسفه خاص داره و به شدت هم ما بهش محتاجیم، فلسفه هنر، و کتاب‌های خوبی نوشته شده، مثلا خود فلسفه هنر یکی از رشته‌های خوبه و مبانی صدرایی و مبانی سینوی و مبانی اشراقی همینجا کلی مطلب داره در مورد زیبایی شناسی، در مورد قوه خیال، چه خیلی مباحث هست. بر فرض هم در مورد هیچ کنون نظر نداشته باشیم، در مورد این تجربه نزدیک به مرگ و اینا که دیگه قطعا جاشه، اینجا که دیگه باید ورود بکنیم، مثلا اینجا جاشه، دقیقاً اینجا جاشه که دقیقاً بحث فلسفه همینه که چه چیزهای واقعیت داره و چه چیزهای واقعیت نداره، چیا هست و چیا نیست. اون فلسفه رئالیستی که با واقعیت کار داره، با تعریفی که از واقعیت داره، با تعریفی که از عوالم داره، دقیقاً همجا مطرح میشه. خب الان مثال چیه؟ چه مختصاتی داره؟ چه ویژگی هایی داره؟ رجعت چیه؟ تناسخ چیه؟ خب تو این تجربه نزدیک به مرگ مثلا میبینیم که 10 تا چیز میگن اینا با مباحث مربوط به عالم مثال تناسب ده، یه دو تا چیزم وسطش از تناسخ مثلا میاره. خب این نمیشه که بسته بندی یهو مثلا کلا بگیم آقا هر چی دیده درسته یا هر چی دیده غلطه، نه، اینا یه شاخصی میخواد. بنده از این جهت مخالفم با، حالا ما رو همه به عنوان تجربه نزدیک به مرگ میشناسن، ولی بنده مخالفم با اینجور نشر پیدا کردن تجربه نزدیک به مرگ که خاطرات این افراد بخواد بولد بشه. این اصل نظر بنده است نسبت به این برنامه‌های تلویزیونی، نسبت به کارهای و کتاب‌هایی که داره نوشته میشه به نویسنده محترم خود کتاب آن سوی مرگ هم گفتم، به نویسنده محترم صدقه در قیامت هم گفتم. یه کتاب جدیدی الان داره چاپ میشه که فرستادن بر اساس لطفی که داشتن و حسن ظنی که داشتن، قبل از چاپ مطالعه شد، نکاتی بود عرض کردم، مسائلی بود که تحت اثر دادن عزیزان. حالا اسمش رو اینا گذاشتن بازگشت، پیشنهاد داده شد که اسمش دوباره زندگی باشه، نمیدونم اسمش عوض میشه یا نمیشه. و نقدی که داشتم و مسئله که داشتم بود که خاطرات این افراد برجسته نشه، یا اگر خاطرات این افراد برجسته میشه فقط در حد خاطر این افراد باشه، نه به اسم دین، نه به حرف دین. ما بعد بحث و جاشو باز بذاریم در مورد این که آقا اینه که این بابا دیده. یه تجربه نزدیک به مرگ داریم، اصلش درش خدشه‌ای نیست، یک تجربه برزخی و تجردیه در عالم مثاله، طرف وارد عالم مثال میشه، یه کشفه، در مورد اصل این بحث نیست. در مورد جزئیاتش ما باید جامعه رو بهش واکسینه بکنیم، جامعه رو از جهت فکری و علمی شاخصها رو بدیم به جامعه، با این مسائلی که مواجه میشه بتونه تشخیص بده. خود اولیاء خدا و عرفا که این اساتیدی که ما اسم میاریم، اینا بعضا با مکاشفاتی روبرو میشدن که خودشون تردید میکردن در این که این مکاشفه الهی بوده یا رحمانی. اون که ولی خداست، 50 سال 60 سال زحمت کشیده، گاهی تو این تردیدها میفته، چه برسه به این جور مسائلی که این افراد معمولی میبینن و گاهی پایینتر از معمولی میبینن. طرف خودکشی کرده، طرف در اثر مصرف زیاد مواد مخدر بوده. اون شاخص اگه باشه، ما 10 میلیون از این خاطرات رو اگه بگیم، همه میتونن تشخیص بدن که این داره درست میگه یا غلط میگه. اینی که دیده معناش چیه، که خصوصا تو کتاب صدق در قیامت، حالا آن سوی مرگ بحث ما خیلی جزئی و سریع بود، وقتمون هم واقعا کم بود، تو صدق در قیامت اینو به نحو بیشتری توضیح دادیم. حالا اینم زیاد پرسیده میشه که چرا این بحث متوقف شد. خب بخشش به حال خود ما برمیگشت و بخشش هم به حال مخاطب، احساس کردیم که مخاطبم خسته شده و دیگه انگار بیش از این کشش نداره و اینکه کی ادامه پیدا بکنه معلوم نیست. شاید ادامه پیدا کنه، شاید ادامه پیدا نکنه، شاید بعد ماه مبارک باشه، شاید داخل ماه مبارک باشه، شاید هیچ وقت نباشه. دیگه به رزق ما بستگی داره و حال و هوایی که داریم، چقدر کشش ها هست، تناسب ها هست، هم در گوینده هم در شنونده. و اون احساس خستگی و یه صرفا یه تجربه و یه چیزی می‌خوام بشنویم و همجور صفا کنم، همجور مطلب پشت سر هم شهر فرنگی بیاد و همجور تک تک ببینیم و بریم و اینا، خب اون آنسوی مرگ شاید بعضی فکر کنن که این شکلیه. خب هم آنسوی مرگ هم هستی و کتاب صوتی و رمان و اینا اگه قراره در همین حد باشیم که این آثار هست، اگه قراره که عمیق‌تر فکر بکنیم و کار بکنیم، هم مطالعه مبسوطی میخواد، زحمت فراگیری میخواد، هم حوصله میخواد، و بشیم با جزئیات تک تک اینا قواعدشو در بیاریم. گاهی یه بخش از این بحث عالم مثال رو در آوردن نیاز به 20 جلسه گفتگو داره، 15 جلسه، 10 جلسه گفتگو داره، بیشتر بحث بکنیم، قواعد اینو کشف کنیم. به هر حال این چکیده مطلعی بود که به ذهن میرسه در مورد اینکه فلسفه باید در میدان باشه. ما اصلا بحث حکمت صدری رو که راه انداختیم بر اساس همین مبنا بود که اون از باب کم لطفی دوستان تعطیل شد و اون بحث دیگه هیچ وقت هم ادامه پیدا نخواهد کرد، کلا تعطیل شد. عزیزانی که مدن درخواست کردن و این بحث با درخواست اونا شکل گرفت، بعدن یک نفرشون هم در این جلسات حضور پیدا نکردن و بعضیشون اصلا خبری نشد کلا از این بزرگ یواران. خلاصه اون بحث که تمام شد، حالا اگه بخوایم بحث فلسفه دیگه رو شروع بکنیم با شرایطش و افرادش و اهتمامش و اونی که خیلی مهمه، اون اهتمام و اون طلب و اون جدیت و ایناست. اساتید ما هیچ وقت نمیدیدیم که به کسی مفتی چیزی بدن، بر اثر خون دلها و بردن اووردنا و زجر کش کردنا یک کلمه کف دست کسی میذاشتن. خب فضای مجازی اینجوری نیست، یعنی شما 50 تا کانال عضوید که هر کدوم همجور داره مطلب همجور میریزه و وقتی هم زیاد میریزه دیگه اصلا حوصله آدم سر میره، یه کمی اصلا آدم دیگه لجش میگیره وقتی میاد توی کانال میبینه که امروز هم با 4 تا مطلب جدید اومده، دیگه از یه جایی بعد دیگه لج درار میشه. خب این یه کمی نیاز داره به اینکه بسته بشه، اصلا شاید فضای خود کانال ما هم بعد از ماه مبارک شاید یه مدتی تعطیل بشه و یه مدتی اصلا دیگه صوتی گذاشته نشه، مثلا یک سال، 6 ماه، 2 ماه، 3 ماه، و بشینیم همینایی که بود. اگر واقعا اشتیاقی داریم، حوصله‌ای داریم، بشینیم رو همینا کار بکنیم، یکم بیشتر عمیق‌تر بشیم. البته نمیدونم، ببینیم که شب 23 خود متعال چی تقدیر می‌کنه و چی نوشته میشه. خلاص این حالا مباحث مربوط به کانال بود و این بحثی که داشتیم چند وقت، اصل بحث در مورد توحید بود که به اینجا رسیدیم. توحید باید تو متن زندگی باشه، نه در کتاب ها و در مدرسه و پای تخته و مال یه جاهای خاص و اینا. توحید مال مسجد و محراب و منبر و اینا نیست. توحید تو بیمارستان هم باید باشه، تو بمب مندین هم باید باشه، تو فروشگاه هم باید باشه. توحید باید توی اون چینش مواد غذایی که طرف داره میفروشه تو فروشگاه، توی اونم باید اثر بذاره. یعنی یک انسان موحد و انسان غیر موحد تو اون چینش هم باید تفاوتشون دیده بشه. این خیلی نکته مهمی است که ما نداریم اینو واقعا. ما حتی در حد کلانش، در حد سیاست ورزی و ایناش نداریم. یعنی بعضی از مسئولین ما اگه تو ترکیه هم مثلا مسئولیت داشتن همین بودن، تو مصر هم داشتن همین بودن، توی اسکاتلند هم اگه مسئولیت داشتن همین بودن، و تو اونجا اگه مسئولیت داشتن پدرشون رو در می‌بردن، اینجوری نمی‌تونن حساب خوردن دروغ بگن بعضیاشون. ولی شخصیتاً و فلز این آدما هیچ تفاوتی نمی‌کنه. اینجا مثلا یه کمی حالا ریش داره، حالا شاید مثلا یه عبایی هم روش انداخته باشه، یه خدا پیغمبر، یه نمازی که حالا بنده موالی وقتی نشسته بودم شیعه سیاسی و شیعه فقهی که اونجا یه اشاره به این مباحث کرده بودم. به هر حال این اصل مطلب و جان مطلبه که باید بهش توجه داشته باشیم که توحید تو متن زندگی همون باشه. خب می فهمن که چه بحثای فلسفی بی اثر و خشکی. ببینید چرا درباره توحید بحث کردن متکلمین و چقدر این بحثا در تشکیل و ایجاد یک جامعه توحیدی بی اثر بود. اگه چنانچه درباره یک مسئله که مربوط به زندگی 100 سال بحث بشه، مگه ممکنه بعد 100 سال در زندگی یک اثری نبخشه؟ صدها سال بحث بشه، صدها سال به صورت خوش، به صورت فریبنده از لحاظ ظاهر و بی‌مغز از نظر باطن، به صورت مجرد، فارغ از ارتباطات با دنیای واقعیت و خارج بحث کردن. اما الان که ما برای بنای یک زندگی نو می‌خوایم از توحید مدد بگیریم، وقتی نگاه میکنیم به اون بحثا میبینیم هیچ ارتباطی نداره. به قول خودمون کل حجر فی جنب الانسان، اون همه بحثا، اون دور و تسلسل و اون حرفا، و خب حالا از این توحید میخوایم ما برای دنیا خارج استفاده کنیم، چه داریم؟ در حالی که اگه به قرآن برمیگشتیم، اگه توحید رو از قرآن میخواستیم، قرآن ابعاد و رویه ها و اندام های مختلف این پیکر و این هیکل رو، این بنای توحید رو در ضمن صدها آیه با بهترین بیان، با رسالترین شیوه ها بیان کرده، اون وقت معلوم میشه که زندگی توحیدی و انسان موحد کیه. حالا به هر صورت این یه قسمت از این آیاته که با تدبر باعث آیات توحید رو بیشتر نگاه کرد. بنده حالا این چند آیه رو براتون معنا میکنم فقط. و یوم نحشرهم جمیعا، سخن از قیامته، اون روزی که گرد آوریم خلایق رو همگان، ثم نقول للذین اشرکوا، پس بگوییم به آنان که شرک آوردن، برای خدا شریک قائل شدن، مکانکم انتم و شرکاکم، در جای خود شما و شریکانتون با حالتی تحکم‌آمیز، با لحنی عتاب‌آمیز بمونید، در جای خودتون، شما و شریکان پنداریتون، اونهایی که رقیب و هماورد و همباز خدا دونستید، مکانکم انتم و شرکاکم فزیلنا بینهم، میان اونا و شریکان پنداری که برای خدا فرض کرده بودن جدایی میاندازیم. اینجا شما میفهمید با یک نظر خیلی عادی و سطحی که این شریکا، اون کسایی که به شراکت خدا انتخاب شده بودن در قیامت، غیر از اون هبل حقیقی بی جان است. او که دیگه حشر نداره، او که داخل آدم نیست به قول معروف معمول که بیارن و بگن به جای خود بیست. یا منات یا لات، که منات بت مخصوصی مجسمه مثلا یه دختریه یا یه فرشته، مثلا لات فرشته دیگه یه، هبل همینجور، عزا همینجور. صحبت اینا نیست، صحبت فلان مجسمه در فلان بتخانه روم و یونان نیست، صحبت گوساله در سرزمین هندویز نیست، صحبت اون انسانیه که به شرکت و رقابت با خدا انتخاب شده. به اونا گفته میشه که در جای خود متوقف بشید، بیست. اول این سخن عتاب‌آمیزی که نفی قدرت معبودان غیر خدا رو واضح میکنه در قیامت همینه، در جای خود. ببینید این در قیامت چه اثری خواهد داشت. به من و شما داره اینجوری میگه، میگه اون رقیبی که برای خدا تصور کرده بود، اون عرب مشرک یا اون عجم مشرک، چه ایرانیش، چه رومیش، چه حبشیش، چه هندیش، چه مصریش، اون رقیبی که برای خدا تصور کرده بود و او رو به رقابت و شرکت با خدا انتخاب کرده بود، در قیامت وضعش اینه، او و پیروانش در یک کناری با ایست الهی، با خطاب عتاب‌آمیز و قهرآمیز الهی کناری میستن. فزیلنا بینهم، میان اونا جدایی میافکنیم، و قال شرکاؤکم، شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون، شریکان، رقیبان پنداری با ناب سپاسی هرچه تمامتر رو میکنن به پیروانشون، میگن که شما ما رو عبادت نمیکنید در دنیا. مثل متهمی که از ناشاری برای اینکه گناه از گردن خودش برطرف کنه به هر وسیله، به هر سخنی متشبث میشه. همونطوری که در بحث دیروز در اون مکالمه‌ای که به نظرم آیاتشو دیروز خوندیم و همونطوری که در مکالمات دیگری که در قرآن هست، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تا آخر، اون گروهایی که گمراهی‌هاشون متقابل بوده در قیامت به جون هم میافتن، در مقابل هم سفارایی میکنن. اون کسی که شرک ورزیده برای خدا و شریک گرفته، میخواد گریبان اون شریک رو بگیره و او رو به زمین بکوبه، بگه من تو رو به جای خدا قبول کرده بودم و حالا به این بلا دچار شدم. اون کسی هم که در دنیا مورد عبودیت و پرستش بوده، او هم برای تبرئه خودش حاضره با ناسپاسی هر چه تمامتر علاقمندان و تابعان و متابعان دنیای خودش رو رد کنه، از اونها بیزاری و تبری بجویه. ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما رو عبودیت نمی‌کردید. فکفا بالله شهیدن بیننا و بینکم، از زبان شریکان میان ما و شما خدا به گواهی بس، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، که ما از پرستش شما غافل بودیم، اصلا ملتفت نبودیم که شما نظر عبودیت و بندگی در مقابل ما برای خودتون دارید. این حرف اون شریکان. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اینجاست که می آزماید هر نفسی، هر انسانی، اونی رو که از پیش براش به انجام رسونده، کارهایی که در دنیا انجام گرفته، اونجا مورد آزمایش و آزمون خود انسان قرار میگیره. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اونجا می آزماید هر نفسی اونی رو که از پیش انجام داده. و ردوا الله مولاهم الحق، بازگردانیده میشن همگان به سوی خدا که مولا و سرپرست و آقای حقیقی اوناست. و ذل عنهم ما کانوا یفترون، اونی رو که به افترا و بهتان میگفتند و میبستن، از اونا گم و ناپدید خواهد شد. همه اون چیزایی که به عنوان انگیزه برای اطاعت غیر خدا در دل انسان بود فراموش میشه. همه اون چیزایی که به صورت بهانه و عذری برای عبودیت غیر خدا در دل انسان بود و آدم فکر میکرد که در قیامت هر به دست او خواهد شد، از دست انسان گرفته خواهد شد. انسان گاهی اوقات برای اینکه برای شرک خود بهانه‌ای بتراشه و عذری بیاندیشه، فکرها و پندارها و خیالها میکنه و پیش خودش بهانه‌ها پیدا میکنه، عذرهای موجه و شرعی درست میکنه. روز قیامت که روز دادگاه تا انسان میاد این عذرها رو اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم ردیف کرده بشمره، میبینه که همش نیست، همش پوچ، همش خراب، همش باطل. و ذل عنهم ما کانوا یفترون، به احتمال دیگری در معنای آیه، انسان در دنیای پشتیبانها، متکاها، برای خود فرض میکنه، همونهایی که عبادتشون میکنه، همونهایی که اطاعت و عبودیتشون میکنه، دلش به اونها گرمه، اما روز قیامت این همه دلگرمی و پشتگرمی، این همه حامی و پشتیبان نمیتونن باری از دوش او بردارن، بیچاره. و ذل عنهم ما کانوا یفترون. خب دوست داشتم که این جلسه رو کامل میخوندیم، ولی دیگه حالا وقتمون هم تمام شد و این نصف جلسه رو نگه میدارم از باب اینکه حالا یا جلسه بعد هستیم خدمتون، یا اگر نبودیم این بحث ادامه نداشت به این نحو، این کتاب رو چون دوست دارم که ادامه بدیم به یک نحوی، بذارم نصفه نگه میدارم، یه دری باز بمونه که انشالله خاطرم نصفه نگه داشتنه برگردیم به کتاب و کتاب رو انشالله بتونیم بخونیم و تمومش کنیم. تو بحث ولایت رو مقداریش رو گفتیم ما تو مباحث دیگری و بحث نبوت میمونه. حالا ولایت رو هم اگر بعدن رسیدیم و حال و حوصله و وقتی بود، باز در موردش انشالله بحث هایی خواهیم داشت. ببینیم خدای متعال چی اراده کرده و چی میخواد و انشالله به همون ملتزم بشیم و خدا انشالله هم توفیق عمل صالح به بانایت بفرماید و هم عمل رو از ما قبول بفرماید. از همه عزیزان التماس دعا داریم حلال بکنن ما رو، اگر عمری بود، حیاتی بود، وقتی بود، فرصتی بود، انشالله جلسه دیگری خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.